عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشم.
انشالله. جناب استاد مریجی، در برنامه های گذشته ما به موضوع معروف ها برداختیم و برنامه دیروزمون هم رسید به عدالت به عنوان یکی از مهمترین معروف ها، از اونجایی که خودش میتونه ساختار دیگر معروف ها رو حفظ بکنه. و یکی از تعریف هایی که برای عدالت فرمودید این بود که به معنای تناسبه، به معنای رعایت اون تناسبه، که اگر که رعایت بشه میتونه خیلی از اتفاقات خوب رو در زندگی هم فردی و هم اجتماعی به بار بیاره. و تقسیم بندی هم کردید عدالت رو به عدالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قضایی و انواع دیگر عدالتی که باید حتما در جوامع پیاده بشن. ما آماده‌ایم که نکته‌های امروز شما رو بشنویم.
بله، همونطوری که عرض کردم بحث عدالت انقدر اهمیت دارد که حتی گفتن که هدف قیام مهدوی علیه السلام میشه عدالت، که عرض کردم که این یکی از پیامدهای حکومت واحد جهانی خواهد بود که توسط امام زمان علیه السلام انشاءالله در جهان ایجاد خواهد شد. ببینید، عدالت که عرض میکنم خیلی لطیف و ظریفه در همه حوزه‌ها، دارم عرض میکنم. بخشی از امور که برای اینکه این اجرا بشه باید شناختم قبلش داشته باشیم نسبت به اون موقعیتایی که داشت محل. مثلا در بحث عدالت اقتصادی شما که دارید میگید یا صحبت میکنیم، من باید بدانم که شرایط و نیازها و به تعبیری مقتضیاتمون چیه.
بله.
یا به تعبیر دیگه تناسبها رو بشناسم. من تا تناسب رو نشناسم نمیدونم چیکار باید بکنم.
این تناسب بین امکانات، نیازها، منابع انسانی و
همه اینها رو، و حتی خود اون فردی که من میخوام. مثلا شما میگید آقا جون، تو بحثای یه تعبیری داریم تو محاورات، میگن ز شوخی به پریز ای باخرت، که شوخی آبرو میبرد. ای، یعنی شما میگید ما اصلا شوخی نکنیم؟ اصلا شوخی با هم یک نوع به تعبیری رفتاری است یا یک کنشی است که به گرمی اون محفل اجتماعی میافزاید.
اما نگاه صفر و صدی نباید داشت.
احسن. اینجا هم باید دارد. یک اندازه دارد. از حد بگذ. اینجا باید مواظب باشه. بزرگتر با کوچکتر، کوچکتر با بزرگتر، این یعنی تناسب رعایت بشه. بزرگ با کوچکتر، یک فرد بزرگ با یک کوچکتر شوخی بکنه آبروش میبره. چون شأن اون رو نمیدونه، بزرگ اون رو نمیدونه، به اندازه خودش بحث میکنه، کوچیک به اون طرف. یا در جایی که باید شما به اصطلاح غمگین باشی بخوای شادی ایجاد بکنی، اصلا محلش نیست الان.
درست.
یعنی جایی باید بخندانی که زمینه همه الان محرمه، محرم ماه عزاست، اون وقت شما میگی لطیفه بگم، اونم لطیفه های ناشایستم بخوای بگی، این هم بی‌عدالتی است. ببینید چقدر ظریف شد، چقدر به اصطلاح لطیفه توی این امور. باید دقت به این شناخت نیاز دارد و این مرحله رو نمیدونیم. بعضی وقتا مبتلا میشیم به این که میگن آقا بی‌عدالتی داره میشه، اصل عدالت داره اجرا میشه، ولی شما احساس می‌کنی بی‌عدالتی. چرا؟ چون شناخت لازم رو نداری نسبت به اون مناسبت هایی که باید باشد. من نمیدونم که این آقایی که الان اومده مثلا در رأس یک برنامه و یک شرکتی قرار گرفته توانمندی او چیه.
بله.
از او بیش از اندازه میخوام. بیا تو خانواده، یک عروس جوانی تازه اومده وارد خانه شده، هنوز تو این وضعیت خانوادی شکل نگرفته، خوب شکل نگرفته، این فضا از یک زندگی دیگه، از یک خانواده دیگه به این خانواده اومده، الان ازش انتظار داری که مثل یک این علت، یکی از علتهایش به اصطلاح دخالت مادر شوهرها اینه که میخواد سریع او رو به روال کار این یعنی نشناختی، شرایط نشناختی، اینجا بی‌عدالت، ورود به امورش او ورود نامناسب و بی‌عدالتی. عدالت اینه که به او فرصت بدی تا او بتواند اختزاعات این صحنه رو بشناسد تا بتوند رفتار مناسب اون رو اجرا بکند. ببینید همه این موارد رو شما ببینید، همه این جای جایش جای عدالت هست و لازمه شناخت به اصطلاح مناسبات هست.
بسیار خیلی متشکرم از شما. صحبت از عدالت به عنوان یکی از مهمترین معروف ها. برنامه منشور رو همچنان همراهی کنید.
خدا کند بتوانیم خود را به کارهای خوب واداریم و از کارهای بد دوری بجوییم.
مروری بر مصادیق پرکاربرد و زیربنایی امر به معروف و نهی از منکر با حضور استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی هر روز صبح در برنامه منشور.
اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم توجه بشه عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست، عدالت در همه چی، عادلانه برخورد کردن. امروز توی فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده میکنه، خلاف میگن، تهمت میزنن، دروغ میگن، قول به غیر علم میگن، اینا بی‌عدالتیست، اینا نباید انجام بگیر. اونی که با فضای مجازی سر و کار داره باید خودش مراقبت کنه، اونی که فضای مجازی رو در اختیار داره بایستی مراقبت مضاعف بکنه که این کارا انجام نگیره. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار بکنیم، عادلانه حرف هم میزنیم. شما ممکنه با یه نظری بد باشید، اون رو قبول هم نداشته باشید، حیبی نداره، نظر شماست، ممکنه نظر درستی هم باشه، اما این رو با تهمت، با دروغ، با اهانت، با این چیزا نبایسته آلوده کرد. و حسینا و
حسینا و حسینا. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. و حسینا و حسینا. همراهی با هدف اصلی قیام امام حسین علیه السلام در برنامه منشور. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همچنان با شما این با برنامه منشور از رادیو معارف. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. در خدمت جناب استاد شمس الله مریجی هستیم، کارشناس بزرگوار برنامه، و در مورد یکی از مهمترین معروف‌ها با نام عدالت داریم صحبت می‌کنیم و به اینجا رسیدیم که عدالت داشتن در هر کاری یعنی اینکه ما متناسب با شرایط بخوایم برنامه‌ریزی بکنیم و از دیگران انتظار داشته باشیم و خودمون هم بر اساس همون شرایط کارهامون رو انجام بدیم. خب جناب استاد، بحث رو به خانواده کشوندید که حتی در اعضای خانواده هم رعایت عدالت بسیار مهمه و باید یک شناخت اولیه و صد البته جامع و کافی از طرف مقابل داشته باشیم. در خدمت شما این و ادامه بحث رو میشنم.
بله، این لازمه شرح کردم شناخت این محورهاست و از طرفی هم شناخت به اصطلاح انسانها و ویژگیهای انسانها هم هست و بالاترین شناخت یا به تعبیر دیگه بهترین شناخت نسبت به انسانها رو باید ببینیم خالق او برای ما ترسیم بکنند و الا اگر به خودمون بخواد برسه ما حتی توانمندیهای شخصیمون رو در شناختش لنگیم، نمیرسیم متوجه بشیم. بنابراین اگر میخواد عدالت به معنای واقعی شکل بگیرد نیاز یک مبنایی دارد. این مبنا اگر مبنای فردی و گروهی و طیفی باشد، نژادی باشد، عدالتی شکل نخواهد گرفت. الان شما یه فردی میاد میخواد یه کاری رو انجام بده برای یک جامعه مثلا اسلامی، از اون طرف دنیا پا میشه میاد میگه من میخوام برای اینکه مثلا در عراق عدالت سیاسی اجرا بکنم دخالت سیاسی میکنن، دخالت نظامی میکنن. شما چه شناختی نسبت به اینها داری؟ از اون طرف دنیا پا میشی میای؟
این مردمش رو چقدر میشناسی؟ فرهنگش رو چقدر میشناسی؟
مبنا مبنای فردی نیست، گروهی نیست، طیفی نیست، بلکه مبنا بر اساس شناختی است که خدا تعالی نسبت به اینا داره. بنابراین مبنای اجرای عدالت ارزش‌های الهی است. اگر ارزش‌های الهی مبنا قرار نگیرد شک نکنید هیچگاه عدالتی شکل نخواهد گرفت.
چون مثلا کشورهایی که مبناشون الهی نیست و فقط به ماجرا انسانی نگاه میکنن چه نقصی در اجرای عدالت دارن؟
مهمترین نقصش این است که حق هر کسی به اندازه او به او پرداخت نخواهد شد.
چرا؟
من یه مثال 20 دقیقه برن اهل مطالعه جستجو بکنن میتونن پیدا بکنن. 20 دقیقه برق در امریکا در واشنگتن قطع شد.
بله.
چقدر لطمه‌های اقتصادی وارد شد. چقدر آدما در آسانسورها سربریده شدن. این نشانه ای چیه؟ این نشانه ای که حق به همه، هر فردی داده نشد، از تاریکی استفاده کردن. حالا که چشم قانون بسته شد از تاریکی استفاده کردن. یکی از علتهای هرج و مرج، تمام علمای دینی و غیر دینی دارن میگن هرج و مرج خود نشانه بی‌عدالتی هاست. تا تا بی عدالتی صورت نگیرد هرج و مرجی صورت نمیکنه. اگر هر حق هر کسی به او داده بشد و دعوای چی مخوب داشته باشه؟
چرا مثلا تو کشور اسلامی اتفاق نمیفته؟
برای اینکه حق اجرا نمیشه، چون اون چی که خدا و پیغمبر میگن اجرا نمیشه. اگر اون چی که خدا این نسخه الهی اجرا بشه، شک نکنید. اصلا حضرت صاحب چی میاره؟ همون نسخه الهی رو میخواد اجرا کنه.
بله.
یعتی به دین جدید. یعتی به دین جدید یعنی چی؟ امام زمان میاد دین جدید بیان؟ نه، یعنی اصلی رو داره اجرا. انقدر برش افزودند و کم کردن که الان یه چیز میگه ای
برداشت
درست از دین به زمان امام زمان برمی‌کنه. ما به اندازه توانمون الان داریم عرض می‌کنیم. بنابراین اگر بتونه ارزش‌هایی که مبنای وحیانی دارد بر جامعه حاکم بشه، این ارزش‌ها به جهت ویژگی‌هایی که دارن، من انشالله در یک جلسه دیگه اجازه بدید که اون ویژگی‌ها رو عرض بکنم، تا متوجه بشیم بر مبنای این ویژگی میشود امید اجرای عدالت داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب استاد مریجی عزیز بابت نکته های بسیار مهمی که فرمودید که نشون میده چقدر رعایت عدالت در جوامع مهمه. باز هم از حضورتون متشکرم و بابت نکته هایی که فرمودید انشاءالله در برنامه بعد هم میزبانتون هستیم.
انشاءالله. منم از شما تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز که حوصله و خرج دادن.
زنده باشید انشاءالله. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه کنارمون بودید. انشاءالله که مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
یا رب الحسين اشفي صدر الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پزشک با اخلاق کسی که درد مردم رو بفهمه. من چند وقت پیش مادرم بردم دکتر، حالا نمیدونم اسمش هم میتونم ببرم، دکتر باقرزاده. من مادرم دیابت داره که خیلی خوب باش برخورد کرد، خدا پدرش رو بیامرزه و دستشون هم درد نکنه.
یه پزشک اتفاقا ما مرتبا بهش مراجعه میکنیم، هم از جهت برخورد انسانی، با اینکه خب بالاخره پزشک از جهت جایگاه اجتماعی جایگاه بلندی داره تو جامعه ما، ولی منی که بهش مراجعه میکنم، حالا اون بنده خدا نمیدونه من از جهت اجتماعی در چه جایگاهی هستم، دیدم که با همه یکسان برخورد میکنن و متواضع نسبت به همه. یک دو، اون آرامشی که میگم منتقل کنن، این پزشک منتقل میکنن.
پدرم تومور بدخیم داشت، واقعا تنهای تنها وارد این مرحله شدم، خانواده من نمیدونه، حتی پدرم خودشم نمیدونه، انقدر با من همکاری کرد و منو قشنگ توضیح کرد، روند و درمان برای من توضیح داد. گاهی فشار زیادی روم هست از اینکه نتایج میاد، مثلا نوبت میخوام میرم اونجا یا میشینم، بالاخره گاهی فشار میاد میشینم گریم میکنم، به من اون زمانو میده که راجع بیماری توضیح بدم، به من توضیح بده و خیلی از استرسای منو کم میکنه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره پزشکی عمومی خود را با موفقیت به پایان رسانده‌ام و مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته‌ام، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم، از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم دارم. بارالها، تو آنگونه ای که من دوست می دارم، مرا آنگونه کن که تو دوست می داری.
دکترهایی که متخصص قلب هستن و اقدامات جدیدی الان برای تشخیص و اینها میکنن، خب اینا درآمدهایی دارن که اصلا قابل مقایسه با یه دکتر داخلی یا یه دکتر عفونی نیست، ولی هیچ به مادیات اهمیت نمیداد.
میبینیم تو جامعه پزشکی مثلا یه بنده خدایی به خاطر اینکه پول کافی برای یه عمل نداره یا گیر کرده، حالا به خاطر وزن مالی، از اونجایی که خب الان گرونی هم خیلی زیاد شده، دکتر راضی نمیشه عملش کنه. من اطراف خودم دیدم.
سعی بکنیم که در زمینه انسانیت ما کار بکنیم. علم تنها کافی نیست.
خب اون پزشکم اگر اخلاقش خوب نباشه در درجه اول مریض ازش روی گردان میشه و اون با اخلاق خوبشه که میتونه نیرو بده، انرژی بده به مریضش که مریضش سریعتر خوب بشه.
چه ایرادی داره که دکتر از رو صندلیش نیمه خیز بشه، لبخندی بزنه، با بعضیا دست بده؟ چه ایرادی داره که این کارو بکنه؟
تا بیای حرفتو بزنی، مثلا بگی که من یه جام درد میکنه و اینا، اصلا هیچ حرف نزده میگن خب خودم میدونم، یا مثلا گوش نمیدن به حرفت. بارها شده که خودم اینجوری بوده، مثلا رفتم پیش دکتر.
دکتر علیرضا یلدا، متخصص بیماری‌های عفونی، بیش از نیم قرن از زندگی خود را صرف تحقیقات در حوزه بیماری‌های عفونی کرد و امروز به حق او را پدر طب عفونی ایران مینامند. دکتر یلدا ساده و بی‌آلایش و صادقانه کار کرد و پایبندی به اخلاق و موازین اخلاقی و انسانی برایش در اولویت بود. دکتر بیژن صدریزاده
نه تنها یک فرد عالمی بود در رشته خودش بیماری عفونی، بالاتر از اون یک انسان و یک استاد اخلاق بود. چیزی که من از دکتر یلدا بیشتر یاد گرفتم از استاد، درس اخلاق بود و درس زندگی.
دکتر علیرضا یلدا 13 آذر 1309 در محله پامنار تهران به دنیا آمد و از همان دوران کودکی به دلیل اهمیتی که مادر به تحصیل می‌داد و همچنین علاقه خودش همیشه جزو شاگردان ممتاز بود و در کنار تحصیل علم سعی می‌کرد به دانش آموزان ضعیف کمک علمی کند. دکتر یلدا در سال 1336 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد و در بخش بیماری‌های عفونی در بیمارستان امام خمینی مشغول به کار شد. خودش در زمینه ی آغاز فعالیتش به عنوان متخصص بیماری‌های عفونی می‌گوید:
اون موقع یکی از اساتید دانشگاه که با عموی من دوست بود و اون متخصص پوست بود، گفت آخه دکتر عفونی چیزی نداره که شما می‌خواد بری اونجا. پولی ازش در نمیاد. الانم متخصصین عفونی همین طور هستند. تک و توکشون ممکنه که راضی باشن از مطبشون و اینها، چیزی در نمیاد، ولی به عکس جراحی، چشم پزشکی، نمیدونم جراحی اعصاب یا دکترهایی که متخصص قلب هستن و اقدامات جدیدی الان برای تشخیص و اینها میکنن، خب اینا درآمدهایی دارن که اصلا قابل مقایسه با یه دکتر داخلی یا یه دکتر عفونی نیست، ولی هیچ به مادیات اهمیت نمیداد.
دکتر یلدا همیشه در سخنانش به این نکته اشاره میکرد که هیچ وقت دنبال مادیات و موقعیت‌های اجرایی و کاری یا تشویق و حمایت خاصی نبودم، چون همیشه معتقد هستم که یک پزشک باید در زمینه تخصص خودش کار کند. کار اجرایی مال ما نیست. یک پزشک باید ذهنش متمرکز کار تخصصی خودش باشد. دکتر یلدا به حرفی که میزد ایمان داشت و در عمل هم نشان میداد که با بیمار رابطه مالی ندارد.
من وقتی سال 5 پزشکی بودم، یه مادر بزرگی داشتیم، مادر پدرم. اینا وضع مالیشون خوب بود و تابستان ها میرفتن امامزاده قاسم که هواشو بود، یه باقی داشتن اونجا. پدر من خیلی به مادرش احترام میذاشت. هر هفته میرفت دیدن مادرش و هر چیزی. اون موقع همه فصل ها همه میوه ها نبود، مثلا خیار تازه اومده بود بر حسب فصل، این خیار میگرفت به عنوان نوبرانه برای مادرش میگرفت. منم با خودش میبرد اونجا. یه روز که رفتیم، من حالا سال 5 پزشکی بود، یه روز که رفتیم پاخاشو اینا نرد میکرد، ناراحتی گوارشی داد، به من گفت رضا جون تو هم حالا یه نسخه واسه ما بنویس. ما هم یه نسخه دادیم بهشو. دفعه دی که رفتیم گفت دواهات خیلی خوب بود، رضا جون از حالا به بعد تو دکتر من باش. و ما دکتر ایشون بودیم. وقتی پزشکیمون تمام شد، یک سال گذشت، اینا با عموام گفته بودن واسه دکتر ما چیکار کنیم، چی بخریم. یه گفته بود یه زمین بخریم اون موقع، ولی بالاخره تصمیم گرفتن که پول به ما بدن، 8,000 تومان اون موقع به ما داد و ما نفهمیدیم این چی شد. خلاص به بعضیا قرض دادیم، قرضم که میدین که نمیدن به شما. عرض میکنم که اینجوری بود، خیلی تمایلی نداشتم و همین جهتا در دوره پزشکیم چون خوشایند نبود برام که من با مردم رابطه پولی داشته باشم در پزشکی.
دکتر یلدا در خانواده مذهبی بزرگ شد که به شدت پایبند به اخلاق بودند. خودش میگوید روزی که رشته پزشکی قبول شدم پدرم از من پرسید واقعا میتوانی در این جامعه تبابت کنی و اصول اخلاقی را فراموش نکنی؟ دکتر یلدا این تأکید و نصیحت پدر را هیچ وقت فراموش نکرد تا جایی که حتی حاضر نشد مطب داشته باشد. دکتر سید حسن امامی رضوی:
بارها این گفته شده، خودشون هم گفتن این جمله رو که من مثلا مطب زدم بعد از چند وقت متوجه شدم که من اهل پول گرفتن از مردم نیستم، من نمیتونم تو مطب بشینم بی کسی بیاد بگه که من ندارم، حالا داشته یا نداشته من بگم که شما باید پول پرداخت. این به دلیل اینه که ایشون علاوه بر اینکه پزشک موفق و عالمی بودن، در کار خودشون دانشمند بودن، یک انسان و انسان خاص بودن به عنوان یک فردی که متخلق و اخلاق حرفه‌ای بودن.
فقط این مدت 8 ماه من مطب داشتم و به عنوان مثال یه روز یه خانمی با بچهش آورد و بچهش گلو درد داشت، ما چراغ انداختیم و دیدیم نقاط چرکی داره و یه آنتیبیوتیکی بهش دادیم و رفتش. اون موقع ویزیت 10 تومن بود، 10 تومن به ما داد. شبش ما با خانم رفتیم سینما، بلیت سینما اون موقع رفتیم سینما نیاگارا، بلیت سینما 3 تومن بود، ما 6 تومن دادیم رفتیم. من بلو خودم فکر کردم 10 تومن از این ما گرفتیم، 6 تومنش اینجوری خرج کردیم، این درست نیست. این با خودم اینجوری فکر میکردم و بعدم همینطوری دیگه اهمیت زیادی ندادم.
پایبندی به اصول اخلاقی فقط در طبابت نبود. دکتر یلدا برای دانشجویان خود هم نمونه یک معلم اخلاق بود تا آنها را پزشکانی با اخلاق تربیت کند. او همیشه به دانشجویان خود تاکید می‌کرد که مراقب افکار غلط، باورها و تعصبات خود باشید. بیمار را به شکل کیف پول نبینید و خود را از وسوسه‌های شیطانی دور کنید. به نقل از دانشجویانش، دکتر همیشه به خوش اخلاقی با بیمار تاکید می‌کرد و حتی به دانشجویان خود هم توجه نشان می‌داد و سعی می‌کرد آنها را با روحیه‌ای بالا آموزش دهد و به نکات خیلی ظریفی در آموزش اهمیت می‌داد. خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی:
می اومدیم خدمت استاد یه انرژی بگیریم، ما شاد می‌شدیم و سر حال می‌شدیم، بعد لقمه می‌گرفتن، نون و پنیر، این نون و پنیر رو میدادن میگفتن اینو بخورین که میخواییم برین سر بخش و اینها انرژی داشته باشین، کار میخواییم بکنین. میخوام بگم به کوچکترین مسائل ما توجه داشتن.
مردم نمیپذیرند که دکتر رو پوشش تمیز نباشه، دکتر مواش ناجور باشه، دکتر خوابالود اومده تو بخش، با لباس کثیف اومده، لای ناخوناش گاهی وقتا سیاه هست، گاهی وقتا این خودکار رو انقدر زده اینجاش تمام، این روپوش اینجاش خط خطیه، مردم نمیپذیرند.
دکتر یلدا تجربه 85 سال زندگی خود را این گونه بیان میکند: باید شاد بود و لازمه شاد بودن محبت کردن است. محبت کردن هزینه ندارد ولی تأثیر عمیقی میگذارد. معنویت انسانها را به هم نزدیک میکند و با پول نمیتوان محبت و شادی خرید. پس بی دریغ محبت کنید. و خود دکتر این محبت را از بیمار و دانشجو دریغ نمی کرد و اخلاق خوش ایشان در بین دانشجویان زبان زد بود. دکتر حمید امادی:
همیشه مراسم گزارش صبحگاهی خیلی ها بعضی از اساتید توهین میکنن، بالاخره اون آدمی که مده حالا اشتباه کرده دیشب مریض و یه مست اشتباه رفته میزنن لش میکنن، بعضی از دانشجوها میگن مراسم شستشوه اصلا، یعنی خلاصه طرف حسابی میشورن میزننش کنار. ولی توی این گزارش صبحگاهی و موری ریپورت های عفونی که دکتر یلدا معمولا مسئول ادارهشون بود، هیچ وقت یه همچین دغدغه‌ای دانشجوها و رزیدنت ها و انترنا و دانش نداشتن، به خاطر اینکه میدونستن که خیلی رهبر خیلی محترمانه خیلی مؤدبانه. اگر طرف دریوری هم میگفت اشتباه میگفت، هیچ وقت دکتر حرفش رو قطع نمیکرد، هیچ وقت تحقیر یا توهینش نمیکرد، خیلی با دلیل با مدرک عالمانه سوال میکردن، میخندیدن و در واقع آدم باعث میشد که نترسه، استرس نداشته باشه و این آرامش در واقع براش ایجاد میکرد.
دکتر علیرضا یلدا علاوه بر محبت نسبت به بیمار، به تواضع و ارتباط خوب با بیمار هم تاکید داشت و به دانشجویان خود همیشه می گفت محبت و احترام را به خاطر نفس خودتان رعایت کنید، نه اینکه به دنبال تایید مردم باشید. اگر بتوانید بدون چشم داشت محبت کنید، ارزش دارد، وگرنه همان نگاه معامله‌ای می شود. تا می توانید به بیمار احترام بگذارید.
چه ایرادی داره که دکتر از رو صندلیش نیم خیز بشه، لبخندی بزنه، با بعضیا دست بده؟ چه ایرادی داره؟ چه ایرادی داره که این کارو بکنه؟ ما تلاشمون باید در واقعا، چون شما همتون انسان‌های والایی هستید، ولی باید سعی بکنیم که در زمینه انسانیت ما کار بکنیم. علم تنها کافی نیست.
نمونه های بسیاری از رفتار دکتر یلدا با بیمارانش گفته شده که درس اخلاق هم برای دانشجویان پزشکی است و هم برای همه ما، که چطور در شرایط ناگوار با صبر و خوش اخلاقی سبب آرامش دیگران شویم. دکتر حمید عمادی.
یه مریضی اومده بود توی درمانگاه انسیتو کانسر، مؤسسه سرطان، که در واقع بینیش خورده شده بود، اصلا دیگه انگار که سوراخ شده بود. دکتر جراح اونجا میگفتش که این یا ممکنه که جزام باشه یا ممکنه یه سرطان باشه که اینطوری بافت بینی این مریض تخریب شده، اما مطمئن نیستم که این جزام نباشه. خب موقع جزام بود و گفتش که به من که تو برو بخش عفونی این مریضم با خودت ببر، از دکتر یلدا اونجا سلام من رو بهش برسون و سوال کن که این جزام نیست و بیا. این دکتر یلدا داره اون چیه؟ گفت برو میپرسی بهت میگه. ما دست این مریض رو بیمارستان امام خمینی، هم بیمارستان بزرگی دروغه، این ور در جلو در شرقی اون قسمت غربی بیمارستان بخش عفونی. این مریض کشاورزی مسنی هم و دستشو گرفتیم و دوتایی با هم دیگه پرسون کورما رفتیم تا رسیدیم به بخش عفونی و پرسیدیم برای دکتر یلدا نار اتاقش رو دیگه با ترس و رقص برنامه میگه چیزی به این میگن استاد، من میگم این دانشجوی خالصه. از این در زدیم و رفتیم تو، دکتر گفت بله بفرمایی، بلند شد از جوش. اصلا من تعجب کردم، اصلا باورم نمیشد یه همچین برخورد، انگار که منو میشناخت از قبل. بعد نشستم و گفتم آره آقای دکتر محققی سلام رسوندن و گفتن که این مریض الان ما نمیدونیم که جزام داره یا مثلا سرطان داره. بعد رو کرد به اون پیرمرد گفت بابا جون تو وقتی که چای میخوری لیوان داغ رو برمیداری دستت میسوزه؟ پیرمرد گفتش که آره میسوزه. گفت پس ایشون جزام نداره، تموش. چون وقتی که آدم جزام میگیره و رشته های عصبی تخریب میشه که این باف تخریب بشه، اولین حسی رو که مریض از دست میده حس حرارته، و چون ایشون هنوز حس حرارتش رو از دست نداده، هنوزه که این تخریب بسی نمیتونه به خاطر جزام بشه. با هم سوال ساده تکلیف مریض رو معلوم شد، با میشه جزام نداره، برو بریم دنبال تشخیص سر.
پروفسور یلدا بیش از 20 جایزه علمی به موجب خدمات برجسته و شاخص آموزشی و پژوهشی را نصیب خود کرد. وی نخستین پزشک و استاد ایرانی است که نشان علمی چهره‌های ماندگار به ایشان اعطا شده است. پروفسور یلدا به حق استاد استادان و پدر دانش بیماری‌های عفونی ایران لقب گرفته است و بنیادی علمی با نام وی ثبت گردیده. استاد یلدا به سبب ویژگی‌های علمی و اخلاقی و انسانی پس از تأسیس فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان عضو پیوسته این فرهنگستان انتخاب شد. او نمونه یک پزشک با اخلاق است که میتواند الگویی برای همه دانشجویان پزشکی باشد. توصیه‌های پروفسور علیرضا یلدا به همه دانشجویان پزشکی اهمیت دادن به بیمار بود. توصیه‌هایی که همه پزشکان باید در مواجهه با بیمار رعایت کنند.
عرض می‌کنم که خیلی من سپاسگزارم. برای اینکه گاهی وقتا آدم توان ظلم و تعدی نداره. بازم خدا رو شکر میکنه که خدای ما توان بدی نداریم و خدا خیلی کمک میکنه به ما. بعد خیلی انسانهای والا به اون چیزهای دیگه اهمیت نمیدن. اگه فکر معنوی دارید پله پله تا به سوی خدا خواهید رفت با این کارهای معنوی دارید. تو کتاب کلیل و دمنه باب برزو و پزشک وقتی آدم مطالعه میکنه می‌نویسه که کشاورز وقتی بذر گندم میافشانه تو زمین، هدف اصلیش اینیست که گندم به دست بیاره. ولی بعد از اینکه داره درو میکنه، گذشته از اینکه گندم به دست میاره، کاه هم به دست میاره. پزشک باید هدف اصلیش اون گندمه باشه، ولی روزیش مثل اون کاه میرسه.